باید منتظر بمانم، اگر متنی نباشه در واقع باید منتظر بمانم تا گویشور در واقع اینو تولید بکنه و من اونو بررسی بکنم. اما اگه ما از یه روش‌های آزمایشگاهی استفاده بکنیم، ممکنه در هر آزمایشی ما از هر آزمودنی حدود 100 جمله مجهول به اصطلاح تولید گرفته باشیم و خب این به ما کمک میکنه. اما در عرض میکنم که اینها روش‌هایی نیستن که حتما بگیم بهترین روشه، نه، محدودیت‌های خودشون دارن، یعنی اینجوری نیست که همه چیزش مزیت باشه. خب خدمتتون که
خب ببخشید، یعنی زمانی که چنین مطالعه انجام میدیم جملات مجهول رو میخوایم که بیان بکنن افراد، حالا یا خودمون بهشون میگیم چه جملاتی، یعنی که ازشون میخوایم کلا جملات مجهول تولید بکنن، بعد چی رو ما بررسی میکنیم درشون؟
یعنی در واقع من اگر میخوام ببینم که مجهول، یعنی ساخت مجهول چگونه تولید میشه یا در اثر چه چیزی تولید میشه، میتونم اون رو در معرض یک آزمایش قرار بدم و یا از آزمودنی بنا به اهداف پژوهشی خودم بگم که تولید بکنه، یا اینکه دو تا آپشن براش بگذارم، مثلا هم معلوم میتونن تولید کنن و هم مجهول. باید ببینم در اون محیط آزمایشگاهی به کدوم سمت میره، یعنی ترجیحش برای ساخت مجهول چی است. خب تا اونجا من پیش رفتم که گفتم که پردازی زبان به صورت خودکاره و ما باید یه متدایی داشته باشیم که بتونیم اگر چنانچه هدف پژوهشی ما این هست از اون متدا استفاده بکنیم تا به نتیجه خودمون برسیم. خب ما از روش‌های تجربی و آزمایشگاهی کاملا کنترل شده استفاده میکنیم تا به این هدف برسیم. این روش‌های پژوهشی در واقع روش‌هایی هستن که توی علوم شناختی ازش استفاده میشه، مثلا جایی که علوم اعصاب داره ازش استفاده میکنه به خوبی و نتیجه‌هایی میگیره. در واقع همگام با اینکه در اون حوزه‌های شناختی دیگر داره استفاده میشه، ما هم از اون استفاده میکنیم و اینها، این روش‌های پژوهشی در واقع اطلاعات خیلی زیادی به ما در مورد چگونگی کارکرد زبان تاکنون دادن. روش ها و متد های خیلی متنوعی از دهه 70 تا به حال توسعه پیدا کرده. ما مثلا در مورد رشد و تحول زبان در کودک و چگونگی زبان آموزی در کودک متد داریم، تا در واقع اینکه یک شخص به پیری میرسه، آلزایمر ممکنه بهش دست بده، اونجا هم از یک روش های استفاده میکنیم که متناسب با اون در واقع بتونیم شرایط تولید زبان رو، تولید یا درک زبان رو به اصطلاح کشف کنیم. ببینید مثلا در کودک میخوام ببینیم که بالاخره این کودک وقتی که به دنیا میاد آیا نسبت به آواها و صداهای اطراف خودش آیا حساسیت داره یا نه، و اونها رو از هم متمایز میکند یا نه. مثلا یک ابزاری به اصطلاح وجود داره که مثلا میتونیم از کودک یک روزه و یا دو روزه استفاده بکنیم تا درک کنیم که آیا کودک یک روزه و یا دو روزه میتواند آواهای خیلی نزدیک به هم اتفاقا، مثلا مثل سه و شه رو از هم تمایز قائل بشود یا نه. مثلا من برای اینکه بگم این چجوری کار میکنه، مثلا ابزاری به اسم ابزار مکیدن رو که مثل پستانک است که به کودک داده میشه، اما خب مجهز به چیزهایی هستش که میتونه ثبت بکنه، ما دو آوا رو، یک آوا رو به صورت مرتب بهش میدیم، مثلا سه 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 به کودک میدهیم، آنگاه شه میدیم. اگر شیوه مکیدن کودک تفاوت بکنه با این محرک جدید، آنگاه به این نتیجه میرسیم که کودک میتواند در واقع سه و شه را از هم بازنمایی بکنه. اتفاقا نتایج خیلی جالبی به دست اومده در این حوزه. مثلا ره انواعی دارد، مثلا در زبان هندی و در زبان انگلیسی اینها با هم تفاوتی دارند. نتایج نشون داده که با همین ابزار، با همین روش ها متدا نشون داده شده که کودک چند ماهه هم نسبت به این نوع تفاوت های بسیار بسیار جزئی حساسیت نشون میده. خب از این پارادایم ها من میتونم استفاده بکنم. مثلا ببینید یک پارادایم ممکنه خیلی ساده ای به اسم نامیدن تصویری که جلوی من تصویری گذاشته میشه و من میخوام اینو نامگذاری بکنم، این خود شامل مراحل بسیار پیچیده‌ای هست تا من به یک تصویر نامی که وجود داره و میدونم اون رو بگم. من مثلا بایستی کدگذاری ادراکی تصویر خودم رو انجام بدم، یعنی هر کسی تحلیل معنایی و بازشناسی شی رو انجام بدم، بازیابی و انتخاب اون صورت کلمه‌ای که دقیقاً متناسب با اون به اصطلاح کلمه هست رو انجام بدم، کدگذاری واجی رو انجام بدم، یعنی اگر کتاب هست که ت آ و ب بازیابی بشه و سرانجام به تولید برسه. خب همه این مراحل میتونه دچار مشکل بشه و برای افراد خاص دچار مشکلاتی بشه.
فقط برای دیدن یک کتاب و گفتن اسم کتاب.
بله دقیقاً.
یعنی گفتن کلمه کتاب.
بله دقیقاً. و مثلا من اگر از این متد استفاده بکنم میتونم از اون در تشخیص زود هنگام آلزایمر استفاده بکنم. و از طرف دیگه به اصطلاح ما از ابزارهایی که در حوزه‌های علوم شناختی استفاده میشه کمک میگیریم تا بتونیم شیوه پردازش زبان رو بررسی بکنیم. باز هم میگم واقعا زبان در مغز هست، در مغز جا داره هر چیزی که هست، و من برای اینکه بهش دسترسی پیدا بکنم بدون آن که بخوام مغز رو بشکافم باید از ابزارهای به صورت غیر تهاجمی استفاده بکنم تا به این هدف برسم. خب ببینید ما وقتی که میخونیم متن رو میخونیم، خوانش متن انجام میدیم، همه ما یه الگوهای خواندن داریم. در واقع اینجوری نیستش که من وقتی که دارم یه متن رو از اول جمله تا آخر جمله میخونم حرکات چشم من به یک زمان یکسانی روی همه کلمات قرار بگیره. من وقتی که مثلا میگه من دیروز از خونه به بازار رفتم، حرکات چشم من اینجوری نیست که من دیروز از خونه به یک اندازه روی از و خانه به صدا تثبیت رو داشته باشم. و جالب است که بهتون بگم که ما یه حرکات پرش چشمی داریم به اسم ساکات که همینجوری پرش پیدا میکنه. ما بین این پرش ها هستش که یک تثبیتی داریم و اون میتونیم کلمه رو درک کنیم. خب حالا این رو در بستر یک خواننده متن میگذاریم ببینیم که خواننده متن واقعا الگوی خواندنش به چه صورته. آیا همینطور میره جلو؟ آیا ما حرکات واپسگرد داریم؟ آیا اون پیچیدگی نحوی موجب میشه که من کمتر بخونم، به عقب برگردم و دوباره اون متن رو بخونم؟ خب ما از این ابزار ردیاب چشمی میتونیم استفاده بکنیم تا الگوهای خواندن رو در افراد بررسی بکنیم. همین الگوی خواندن رو میتونیم در افراد دو زبانه هم بررسی بکنیم با ردیابای چشمی و اون پیچیدگی‌های نحوی و حتی پیچیدگی‌های معنایی رو بررسی بکنیم. واقعا تثبیت روی واژه‌های کم بسامد نسبت به واژه‌های پر بسامد متفاوته. تثبیت روی واژه‌های دستوری نسبت به واژه‌های غیر دستوری متفاوت هست. تثبیت بر اساس اون بسندگی زبانی یعنی شیوه میزان توانایی زبانی ما متفاوت هست.
همه اینا با همین پردازشگر در واقع حرکت چشم.
بله دقیقاً ما از اینها میتونیم از این پردازشگر ردیاب چشمی میتونیم استفاده بکنیم. خب ما میدانیم که هر به اصطلاح جمله زبانی هم شامل نحو است هم شامل معناست، ولی واقعا آیا میتونیم این سوال رو بپرسیم که آیا در مواجهه با جمله زبانی نحو ابتدا پردازش میشه یا معنا پردازش میشه، یا اصلا به اصطلاح پردازش هر دوتشون به طور همزمان انجام میشه؟ آیا اصلا همزمانی دارن؟ آیا اصلا جدایی میتونیم بین اینها داشته باشیم یا نداشته باشیم؟
اهمیت این چیه آقای دکتر؟
ببینید الان اینا هر کدوم از اینا به قول ما ماژول هستن، هر کدومشون یک حوزه هستن، نحو، معنا، صرف، آوا. خب یک سوال اساسی اینه که به اصطلاح ماژولاریتی یا حوزه‌ای بودن بخش‌های مختلف زبان آیا اینا حوزه‌ای هستن یا نه. البته اینا بگم که خیلی‌ها نسبت به این مسئله ممکنه به اشتباه اینو بگم. ببینید یه وقتی هست میگیم اینها حوزه‌ای هستن یعنی لحاظ جایمندی، یکی اینکه پردازش اینها حوزه‌ای هست یا نه. یعنی یک سوال اساسی که ما الان هنوز به طور دقیق بهش پاسخ ندادیم اینه که آیا اصلا پردازش زبان به صورت سریالی انجام میشه یا به صورت موازی انجام میشه. یعنی من اول باید به اصطلاح نحو رو پردازش بکنم به معنا برسم یا هر دو رو همزمان با هم پردازش. خب ایجی به اصطلاح یک یا نوار مغزی در واقع یک کمکگر بسیار خوبی هستش که به من این امکان رو میده که من به این موضوعات پردازشی زبان برسم. مثلا حالا چطور این کارو میکنیم؟ مغز در حال پردازش واژه‌هایی که نرمال هستن به اصطلاح الگوی مغزی به اصطلاح نرمالی داره. اگه چنانچه او رو در معرض یه جملات غیر نرمال نحوی یا معنایی قرار بدم میتونم در واقع یه ثبت‌هایی بگیرم بگم آها اینجا نحو مشکل داشت، این داره این به اصطلاح پیکی که داره به من میده پیکی هستش که در واقع حساسیت به نحوه یا حساسیت به معنایی. مثلا گربه ما دیشب پیرزا خورد به لحاظ معنایی مشکلی داره و الان باید ببینم که حالا این معنایی است و اونجا که به خورد میرسه در واقع من تغییرش رو ببینم. از جمله اونها یعنی متدها و روشها ما میتونیم از روش از ابزار FMRI هم استفاده بکنیم.
در واقع عمل کردیم.
بله یعنی در واقع به اصطلاح تصویر برداری های عمل کردی. خب تفاوتش با تصویر برداری عادی یعنی MRI در این هستش که اینجا آزمودنی یک کارکرد یک فعالیت زبانی یا غیر زبانی در واقع انجام میده و حالا ثبت انجام میگیره، حالا تصویر برداری صورت میگیره. خب واقعا سوالات زیادی در این حوزه برای ما هست که آیا به اصطلاح زبان به لحاظ جایمندی نقاط خاصی رو در بر داره یا اصلا به صورت شبکه‌ای در کل مغز در واقع پراکنده هست در کارکردهای زبانی، آیا همون بروکاورنیکی که قبلا تشخیص داده شد فقط عهده دار هستن یا نه، و در دو زبانها به چه صورته، آیا دو زبانها دو جایگاه مختلفی از مغز رو دارن برای پردازش یا اینکه نه اینها با افزایش بسندگی زبانیشون دو جایگاه به هم دیگه همپوشانی نزدیکتری پیدا میکنن. خب ما از این ابزار میتونیم خیلی خوب استفاده بکنیم و یا حتی از ابزارهای دیگه‌ای که یه خوره تهاجمی تر هستن مثل TMS در واقع میتونیم استفاده بکنیم که مثلا به صورت مصنوعی یک بخشی از مغز رو به اصطلاح غیر فعال بکنیم و اونجا ببینیم اون فعالیت زبانی که آزمودنی انجام میده به چه صورته. مثلا ما خودمون در یکی از این کارها ناحیه‌ای که مربوط به تصمیم گیری بود رو غیر فعال کردیم و اونجا از آزمودنی‌هایمون خواستیم که دست به انتخاب زبانی بزنه در جملات ناکامل و یک واژه واژه خوب و یک واژه واژه دوش واژه یا بد واژه یا دشنام واژه. مثلا دیدیم که اگر چنانچه ناحیه تصمیم گیری در واقع غیر فعال بشه آزمودنی ها بیشتر تمایل پیدا میکنن که از دش واژه ها استفاده بکنن. خب همه این ابزارها و این متدها به ما کمک میکنه که درک بهتری، نه اینکه درک بهتری شاید درست باشه، درک های بیشتری از زبان داشته باشیم همراه با به اصطلاح روش های کلاسیک و روش هایی که هنوز جاری هستن. و یادمون نره که همه این ابزارها و همه این متدهایی که ما ازش اسم میبریم وامدار مطالعات زبانشناسی کلاسیک هستن. یعنی ما اگر زبانشناس ها به ما نمیگفتن واج چیه، تگواج چیه، پیشوند چیه، پسوند چیه، عرض کنم حضورتون که ساختای صرفی نحوی چی هستن و اینا چی هستن و یا اصلا نظام معناشناسی همون تضاد تقابل و امثال هم رو برای ما کشف نمی کردن
روشایی که بیشتر نظریه بنیاد هست.
دقیقا ما اصلا نمیتونستیم به اینها برسیم. یعنی در واقع این دانش رو هم حتی اگه نداشته باشیم استفاده از این ابزارها و این متدها ممکنه که سودمند نباشه.
بله، چون طبیعتا استفاده از ابزارهای تصویربرداری مغزی هم بهترین حالتش اینه که ابتدا نظریه و فرضیه های مطرح شده باشه و بر اساس اونها در واقع طراحی مطالعه صورت بگیره. خیلی ممنون از شما، با برنامه ذهن‌آورد با ما همراه باشید.
علوم شناختی عبارت است از بررسی و مطالعه توانایی‌ها و قابلیت‌های شناختی انسان در تعامل اتفاقاً با سایر جنبه‌های دیگری از انسان.
یه بحث جذابی رو هم شما مطرح کردیم که بیشتر شبیه فیلم‌های تخیلی میموند، ابرمنسازی یا آگمنتیشن.
تنها نقشه مغزی که بشر تا به حال تونسته کامل در بیاره، یعنی اون هدفی که واسه مغز انسان داره میخواد بره، برای یه نوع کرمه به نام سی الگانس که در مجموع 300 تا نورون بیشتر نداره. حالا 300 تا دونه رو مقایسه کنید با 100 میلیارد و چقدر ما راه پیش رو داریم و چقدر ناشناخته‌ای در مغز ما بالاست.
سفر به دنیای ناشناخته های ذهن در برنامه ذهن‌آورد، رادیو گفتگو، صدای اندیشه ها.
با ادامه به برنامه ذهن‌آور در خدمت شما شنوندگان عزیز هستیم. خانم دکتر افراشی، با توجه به توضیحاتی که تا الان داده شد، در واقع زبانشناسی شناختی یکی از شاخه‌های مهم علوم شناختی به حساب میاد. در زبانشناسی شناختی چه حوزه‌هایی مطالعه میشه؟ چه شاخه‌های خود این در واقع چه زیر شاخه‌های خود زبانشناسی شناختی داره؟
زبانشناسی شناختی در بدو امر میاد و دو حوزه اصلی را از هم تفکیک میکنه، یکی دستور شناختی و یکی دیگر معنی شناسی شناختی، که من توضیح میدم که اساسا این تفکیک چطور شکل گرفته، چرا این دو حوزه انتخاب شده. ببینید، من به هیچ عنوان مسیری که زبانشناسی شناختی در مطالعه زبان پیش گرفته رو از اون اتفاقات و دستاوردهایی که پیش از شکلگیری علم شناخت و زبانشناسی شناختی روی داده جدا نمیدونم. یعنی در حقیقت ما با یه مسیر تکاملی مواجه هستیم. فردیناند و دو سوسور اومد و بین فرایندهای همنشینی و جانشینی تفاوت گذاشت. یعنی گفت که ما انسان‌ها در نظام نشانه‌سازی و معنی‌سازی قادر هستیم نشانه‌ها و واحدهای زبان رو کنار هم دیگه همنشین بکنیم. مثلا ما میتونیم من به خانه رفتم، این کلمه ها رو کنار هم همنشین کردم، و همینجور از این توانایی برخوردار هستیم که واحدهای زبانی رو و معانی رو و نشانه ها رو به جای هم جانشین بکنیم. من حالا میتونم به جای اینکه بگم من به خانه رفتم، من میتونم بگم من به دانشگاه رفتم، یا اینکه او به دانشگاه رفت، و امکانات جانشینی دیگری.
یعنی اسلوب کلی رو داریم و تغییرات رو تو اون میتونیم اعمال کنیم.
درسته. یعنی پس بر اساس همنشینی و جانشینی میتونیم ساختهای پیچیده‌تر، بزرگتر رو بسازیم. این مفهوم ساده رو داشته باشید که در زبانشناسی ساختگرا مطرح شده، و بعد بیاییم ببینیم که در زبانشناسی شناختی چه اتفاقی میفته. دستور شناختی یعنی در حقیقت امکانات همنشینی، و معنی شناسی شناختی یعنی امکانات جانشینی. یعنی پس ما از چه تنوعات زبانی میتونیم استفاده بکنیم که اینها رو کنار هم همنشین بکنیم. من ارجاع میدم به صحبتایی که تا این لحظه آقای دکتر پور محمد گفتن که حتما این امکانات همنشین سازی و این امکانات جانشین سازی از مکانیزم های پیچیده شناختی و ذهنی ما سرچشمه میگیرن. ما به موضوعات، به جهان اطرافمون، به رویدادها به گونه‌ای مینگریم و اونها رو درک میکنیم که مثلا یکی از یه چیزی نسبت به چیز دیگری در یه رویداد برجستگی داره. فرض بفرمایید وقتی به صحنه یه الفزاری شما نگاه میکنید که یه کودکی داره در اون میدوه، شما الفزار رو ثابت و اون کودک رو با یه یعنی داره تحرک میبینید و توجهتون به اون جلب میشه. خب آقای دکتر مثال لامپ و میز رو زدن، چطور است که ما از میز به عنوان پس زمینه داریم اینجا استفاده میکنیم و از لامپ به عنوان اون شکل یا اون چیزی که روی پس زمینه قرار میگیره، حالا ما بهش فیگر میگیم. پس اون طبقه بندی که در زبانشناسی ساختگرا بود برای هم نشین سازی در نحو خودشو نشون میده، یعنی شکل‌های متفاوت بازنمایی زبانی، و اون چیزی که در جانشینی، جانشین سازی ما در اختیار داشتیم در نظام معنایی زبان خودش رو نشون میده. ما چطور پیوندهای معنایی رو برقرار میکنیم و به همین سبب میتونیم صورت‌ها و الفاظ مختلف زبانی رو به جای همدیگه جانشین بکنیم. خب پس این دو طبقه، شاخه. حالا ما باید ببینیم که در هر کدوم از این شاخه ها، یعنی دستور شناختی و معنی شناسی شناختی، چه مطالعاتی تعریف شدن، چه مطالعاتی رایج هستند و چه زمینه هایی برای مطالعات آینده وجود داره. اول میخوام اینو بگم که دستور شناختی خیلی زیاد مدیون فعالیت های فردی به اسم رونالد لنگکر هست و معنی شناسی شناختی خیلی زیاد و ابتدای این امر در حقیقت با آثاری که لیکاف به وجود آورده شکل گرفته و همینجور جانسون که آقای دکتر در زمینه طرحواره‌های تصوری به اسمش اشاره کردند. در حیطه دستور شناختی مسائلی مثل که البته اینا همه نیستن ولی من فقط یه شاخصهایی رو میخوام بگم، مثل این که ترتیب الفاظ تو جملات چگونه هستند. مثلا آیا زبان فارسی زبانی است که تمایل داره فعل را در پایان جمله به کار ببره و اینکه آیا یک زبانی مثلا زبان فارسی از حروف اضافه و وندها قبل از اون هسته های واژگانی استفاده میکنه یا بعدشون استفاده میکنه، اینکه فاعل کجا میاد و غیره. به بیان دیگر اینکه اجزای یک جمله چطور سامان پیدا میکنن در کنار هم دیگه. و اینها امروزه زبانشناسی شناختی به نظر من خیلی در این امر پیشتاز هست نسبت به سایر مکاتب زبانشناسی، به خاطر اینکه تبیین میتونه ارائه بده، چرایی میتونه ارائه بده که چرا در یک زبانی این ساختار در حقیقت ایجاد میشه و یا اینکه نه. پس بنابراین مسائلی مثل اینکه جملات پرسشی چطور ساخته میشن، منفی سازی، نمیدونم امر، آن چیزی که مربوط به صورت و ساختار جمله است ولی از بنمایه‌های ذهنی در حقیقت ناشی میشه، اینا برخی از موضوعات که البته به لحاظ کاربردی پس ما این موضوعات رو میتونیم در حیطه گفتار درمانی، در حیطه رشد شناختی زبان کودک، بعد برای شما بگم در بیمارانی که دچار آسیب‌های شناختی و آسیب‌های زبانی هستند اینها رو میتونیم به کار بگیریم. اینا جنبه‌های کاربردی و حتی مثلا در رسانه برای تحلیل گفتمان، چرا مثلا یک سخنگویی دائما داره از من استفاده میکنه، چرا اینقدر من گفتن برای او پررنگه. برای شما بگم چرا یک سخنگویی تمایل داره همونجوری که آقای توپور محمد هم اشاره کردن به ساخت مجهول، چرا دائما در مورد نقش فاعلی دوست داره مسکوت موضوع رو در حقیقت برگزار بکنه، چرا به فاعل و کننده های رویدادها دوست نداره ارجاعات مستقیم بده و از این دست مسائل.
در گفتگوهای یا مصاحبه‌های سیاسی خیلی وقتا این دیده
خیلی میشه. میتونه در زمینه تحلیل گفتمان در همه متون، منظورم شفاهی و کتبی هست، میتونه به کار گرفته بشه و حتی در ادبیات میتونه خودش یک در حقیقت روشی برای سبک شناسی باشه. خب و اما میام سراغ معنی شناسی شناختی، یعنی اون شاخه ای از زبان شناسی شناختی که با امکانات جانشین سازی و با اون توانایی های ما در حیطه معنی سازی سر کار داره. برخی از حوزه های خیلی مورد توجه در این حیطه این هستند که مثلا مفهوم حرکت در زبان چطور بازنمایی میشه. حرکت اول یک توانایی بسیار عمده و مهم نوع بشر هست. کودک از وقتی که به دنیا میاد تمایل داره که حرکت کردن رو به شیوه های مختلف تجربه بکنه، بعد به سنی میرسه که کم کم فعل های حرکتی رو یاد میگیره و بعد دلش میخواد از این فعل ها استفاده بکنه. تحقیقات مهمی در زمینه بازنمایی حرکت در زبان در دنیا صورت گرفته و من واقعا بدون اغراق میخوام بگم که ایران بسیار پیشتاز و بسیار بالا هست رتبش در این زمینه. ما حتی کتابی رو داریم که ما یه همچین کتابی رو به طور مشخص بازنمایی حرکت در یه زبان خاص رو شاید به سختی بتونیم پیدا بکنیم، ولی ما کتابی رو تحت عنوان بازنمایی حرکت در زبان فارسی رو با رویکرد شناختی داریم که در حقیقت منتشر شده چند سال پیش. و اما زبان‌ها به لحاظ بازنمایی حرکت وقت با هم تفاوت دارن. اینکه زبان فارسی مثلا در چه شاخه قرار می‌گیره میتونه اطلاعات بسیار جالبی در خصوص ماهیت این زبان به دست بده که خوشبختانه کارهای مهمی در این زمینه صورت گرفته در خصوص زبان فارسی. یکی از شاخه های بسیار مهم در امروزه، به خصوص حتی میتونم بگم در 6-7 سال اخیر در دنیا، پرداختن به بازنمایی و مفهوم سازی احساسات و عواطف در زبان هست. که باز میتونم خیلی با افتخار بگم که در حیطه زبانشناسی ایرانی ما خیلی جلو هستیم، به خاطر اینکه یه دستاورد مهم داریم و اون همین هست که ما مثال های و تحلیل های ما در حیطه بازنمایی عواطف در زبان فارسی تحلیل های کیفی نیستن، بلکه کمی هستن، تحلیل های علمی هستن، تحلیل هایی هستن که کاملا بر روش های آماری و بسامدی مبتنی هستن. نکته دیگه میتونیم بگیم به شیوه بازنمایی زمان که خیلی میتونه اطلاعات مهم فرهنگی درباره رویکردهای سخنگویان یک زبان نسبت به مفهوم زمان به دست بده. در حقیقت سوء تفاهم در مورد برداشت ما از زمان میتونه خیلی مشکلاتی رو ایجاد بکنه وقتی که اقوام و ملت‌های مختلف با هم در ارتباطات فرهنگی واقع میشن. ممکنه واقعا درک اونها از مسئله زمان، از سر وقت رسیدن، از این که حتی برای شما بگم که قول و قراری را به موقع به انجام رسوندن، ممکنه اینا موجب سوء تفاهم باشه و شاید اینا در نتیجه برداشت‌های متفاوت اونها از موضوع زمان رخ داده باشه. و نکات دیگه‌ای که میتونم اینجا بهش اشاره بکنم این است که با توجه به گنجینه ارزشمندی که ما از ادبیات فارسی در دست داریم و بی‌نظیر و شاید در دنیا یگانه، زبانشناسی شناختی و ارتباط با بوتیقا، یعنی بوتیقای شناختی، خیلی مسئله مهم و ضروری محسوب میشه. یعنی که ما بتونیم شیوه های علمی برای مطالعه ادبیات در دست داشته باشیم و این شیوه ها در حقیقت رابطه متن رو با سازوکارهای ذهنی بتونن برقرار بکنن. و نکته حوزه های زیادی وجود داره، من باز اشاره میکنم یه حوزه که دیگه امروزه مخاطبان شما حتما خیلی اسمشو شنیدن، حیطه استعاره، حیطه مجاز هست و برای شما بگم چند معنایی هم از حوزه های بسیار مهم معنی شناسی شناختی محسوب میشه.
بسیار خوب، خیلی عالی، متشکر از توضیحات شما. از هر دو مهمان گرامی تشکر میکنم. امروز ما در مورد رابطه زبان شناسی و علوم شناختی صحبت کردیم، در خدمت آقای دکتر پور محمد و سرکار خانم دکتر افراشی بودیم و راجع به این حوزه بحث کردیم که البته باز هم نشون داد که جای بحث و صحبت و معرفی این ارتباط و چگونگی این ارتباط بسیار زیاد هست و نیاز به برنامه‌های دیگه داره. دستاندرکاران این برنامه تهیه کننده سرکار خانم آقازاده، دستیار تهیه سرکار خانم محسن زاده، صدا بردار جناب آقای شایانی، مشاور جناب آقای طالبی و بنده ابراهیم بهزاد کارشناس مجری در خدمت شما بودیم. امیدوارم که این برنامه مورد توجه شما قرار گرفته باشه. همه شما رو به خدای بزرگ می‌سپارم. خدا نگهدار.
خودکفایی، شکوفایی اقتصادی در اولین گام. دگربار گوش به پیغام سروش، عهد و میثاق تازه میکنیم که رونق دهیم بازار همدلی را در این دیار.
اگر بشود تولید رو انشاءالله حرکت بدیم و پیش ببریم، مشکلات اقتصادی قطعا تمام خواهد شد. ما باز به تولید نیاز داریم. سال گذشته گفتیم رونق تولید، امسال بنده عرض میکنم جهش تولید. امسال سال جهش تولیده، این شد شعار امسال. کسانی که دستن در کار هستند جوری عمل کنن که تولید انشاءالله جهش پیدا کنه و یک تغییر محسوسی در زندگی مردم انشاءالله به وجود بیاره.
میکوشیم تا بیفزاییم بر همت و عزم و اراده، اراده به جهش تولید. سال 1399 سال جهش تولید. گرامی باش.